بسم الله الرحمن الرحیم. خمس باید به دو قسمت مساوی تقسیم شود. نصف از اون دو قسمت به سادات فقیر داده شود و نصف دیگر هم مال امام زمان علیه السلام که گفته می شود سهم امام. اما در قسمت اول در بخش سهم سادات یه تعبیر سید ما می کنیم، یه تعبیر سید سنی ها می کنن، یه تعبیر سید فقها می کنن. اینا با هم متفاوت. سنی ها هر پسری که جمعه تو مصر اینجوریه، تو هر پسری که جمعه به دنیا بیاد بهش میگن سید. سید قطب شاید شنیده باشی، این اصلا سید ما یا فقها ها نیست. این جمعه به دنیا اومده بهش گفتن سید. این مال سید سنی ها ربطی به شیعه ندار. سیدی که فقها ها میگن منظور هاشمیه، یعنی کسی که از طرف پدر به هاشم جد اعلای پیغمبر خدا میرسه، ثابت بشه که از طریق پدر از اولاد حضرت هاشم بوده، این میشه سید. حضرت هاشم اولاد متعددی داشته، عبدالمطلب یکی از اونها بوده، از اولاد دیگرش هم فرزند داشته. عرض به حضورتون که حضرت عبدالمطلب هم اولاد متعدد داشته و عرض به خدمتتون که فقط حضرت ابو طالب و پدر پیغمبر خدا حضرت عبدالله نبودن فرزندان او. حارث مثلا بوده که در جنگ بدر هم گویا شهید شد. حضرت حمزه بوده و عباس بوده، خیلی دیگه بودن، 10 پسر داشته. هر کسی که ثابت بشه از طریق یکی از این پسرها به حضرت هاشم میرسه، سیدیست که فقها ها میگن سهم سادات بهش میرسه. البته در طول تاریخ معمولا نسل فرزندان، نسل غیر حضرت ابو طالب گم شده. حضرت عبدالله فقط یه پسر داشت و اون پیغمبر خدا بود. پیغمبر خدا هم 2 پسر داشت که هر دو در زمان حیاتش از دنیا رفتن، لذا نسل پسری از حضرت عبدالله باقی نیست. از حضرت ابو طالب چرا؟ جعفر بود، عقیل بود، طالب بود و امیرالمؤمنین هم بود که 4 برادر بود. منتها فرزندان دیگر ابو طالب و فرزندان دیگر عبدالمطلب اینا نسلشون گم و گور شده، تو تاریخ معلوم نیست که اینا کجا هستن. فقط اون نسلی که باقی مونده از حضرت هاشم که قابل شناساییه، اونایی هن که از طریق حضرت ابو طالب میرسند به جناب هاشم. و اینا این طایفه همونهاییست که ما تو خودمون میگیم فلانی سیده. سیدی که ما میگیم یه بخشیست از هاشمیگین. اگر کسی ثابت بشه که از طریق پدر به حضرت هاشم میرسه، سهم سادات شامل حال او میشه، البته به شرطی که فقیر باشه. فقیر یعنی کسی که به اندازه مخارج در حد شأنش نه الان داره برای 1، نه الان داره و نه کسب و کارش این مقدار رو برای او تأمین میکنه. کسی که این چنین باشه شرعاً فقیره. این فقیر به اندازه کسریه که داره تا شأنش به اون مقدار میشه از سهم سادات بهش داد. البته یک شرط دیگه هم داره و اون که باید مؤمن باشه. مؤمن باز بین اصطلاحی که ما به کار میبریم و اصطلاحی که و بیانی که فقها دارند فرق میکنه. فقها منظورشون از مؤمن یعنی شیعه اثنا عشری، میگن ایمان هر جا که بحث ایمان، تو بحث خمس میگن، تو بحث زکات میگن، امام جماعت باید مؤمن باشه، فقیه مرجع تقلید باید مؤمن باشه، قاضی باید مؤمن باشه، شاهد تو دادگاه ها و شاهد طلاق باید مؤمن باشه. این جاها مؤمن ذکر میشه. مؤمن یعنی شیعه اثنا عشری. غیر شیعه اثنا عشری رو مسلم میگن. گاهی مسلمان غیر شیعه رو تعبیر کردن تو کتابهای فقهی به مخالف، میگن مؤمن و مخالف. منظورش از مخالف یعنی غیر شیعه. اگر کسی سید باشه، یعنی از اولاد حضرت هاشم، فقیرم باشه، یعنی به اندازه شأنش، نه الان داره برای مخارج یک سال، نمیتونه تأمین کنه. شیعه هم باشه و بنابر احتیاط فسق علنی هم نداشته باشه، یه گناه آشکاری از او دیده نمیشه و این سهم سادات رو هم برای معصیت مصرف نمی کنه. اگر این چنین باشه، یعنی این پول رو نمیخواد ببره بابت ربا بده، بابت مثلا شراب بده، بابت قمار بده، بابت چیزای حرام، نه. اگر با موبایل تو مسجد صحبت نکنه، این مورد اگر به این صورت بشه میشه به سهم سادات داد. نه، اونجایی که میدونیم میخواد مصرف حرام بکنه نمیشه بهش بدیم. لذا مثلا اگه یه خانومیه که سیده است، گرفتارم هست، شیعه هم هست، ولی حجابش رو کامل رعایت نمیکنه، میگن به این سهم سادات نمیشه داد. توجه کردین؟ چون فسق علنی داره. ولو این الان دیگه اکثر خانمایی که تو این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم، کمتر خانمایی پیدا میشن که رعایت حدود حجاب رو به اندازه کافی بکنن. و هستن خانمایی که احتیاج به کمک هم دارند، ولی در این حال از یه موردی مواجه هستیم، زیر بار حجاب در این حال بازم نمیره، میگه من همین نیست که هستم، بیشتر از این خودم نمیتونم جمع و جور کنم. به این خانم سهم سادات نمیشه داد، تعلق نمیگیره به او. و بعضی از فقها احتیاط واجب کردن که در دادن سهم سادات به فقیر هم بنابر احتیاط از خود، از فقیه، یعنی از مجتهدی که ازش تقلید میکنه، اجازه بگیریم و این مطابق احتیاط هست. البته به صورت احتیاط گفتن. اگه کسی مستقلن هم به پرداز سهم سادات رو به سید فقیری که خصوصیاتش رو شمردیم دینش ادا میشه، اما بحث سهم امام علیه السلام بماند شب دیگری که خدمت شما انشاءالله عرض بکنم. خدای متعال به همه ما و شما توفیق آشنایی با وظائفمون و توفیق عمل به اون وظائف رو تا پایان عمر به احسن وجه و اکمل وجوه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از نمازگزارانی که مدعی پیر مردی بود به نام آقای محمدیان، که معمولا هم وقتی میاد رو اون صندلی می نشست، از دنیا رفته. فردا تشییع جنازه شه. آیونی که فرصت دارند حدود ساعت 10:10 خورده اینجا تشییع میکنن. برای شادی روح ایشون و همه کسانی که در این مسجد نماز خونده اند و به رحمت ایزدی پیوستند یه صلوات بلندی بفرست. اللهم صل على محمد. خب ایام قدیر هست، تو تازه از عید قدیر فاصله گرفتیم. این آیه مربوط به عید قدیر رو امشب تلاوت کردیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. خب شب عید قدیر هم به این آیه اشاره کردیم، مجددا هم الان به صورت کوتاه بهش بپردازیم و بعد یه آیه دیگر رو هم بخونیم و یه ترجمه مختصری و شما رو به امان خدا بسپاریم. اما در مورد این آیه خدای متعال می‌فرماید که پیغمبر ما، آنچه به تو خدا وحی کرده تبلیغ کن. این آیه رو خدا کی میگه؟ سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده یا سوره مقابل آخره؟ بر صورت مسلمه که دیگه در ماهای آخر عمر پیغمبر نازل شده، پیغمبر این همه تبلیغ کرده بود. پس معلوم میشه منظور از این ما انزل الیک من ربک کل رسالت نیست، چون پیغمبر وظیفهشو قبلا انجام داده بود نسبت به آنچه تا در گذشته آمده بود. از این آیه در این موقعیت استفاده میشه که یه چیز خاصی منظوره. خدا مطلق گفته ولی منظورش مقیده. اونی که بهت گفتیم و بگو، منظور یا همون چیز خاصه. خب این چقدر اهمیت داره؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار رو نکنی تو رسالت خدا رو تبلیغ نکردی. خب رسالت قبلی ها رو که باز پیغمبر این کار کرده، قبلا نکرده. اگرم منظور این که این کار رو نکردی معنیش این که همین کار رو نکردی، اینم که غلط میشه معنیش، یعنی معنیش روشنه. تو اگه این کار رو نکنی حتما این کار رو نکردی، اینم که معنی بیمزهی در میاد که رو واضحه. پس معنی باید بکنیم این آیه رو اینجوری، و الم تفعل، تو اگه این یه کار رو انجام ندی قبلیایی هم که انجام دادی انجام ندادی، یعنی قبلی ها رو ما از تبلیغش رو قبول نمی کنی. این یه دونه جوریست که قبلی ها رو اگر ما بخوایم قبول کنیم و بگیم تو کارتو انجام دادی، این یکی باید انجام بدی. این انقدر مهمه. و لم تفعل فما بلغت رسالته. از همین جا میشه این استفاده رو کرد که همونطور که شرط پذیرش تمام تبلیغهای پیغمبر همه زحماتی که کشید، قرآن تلاوت کرد واسه مردم، تفسیر کرد واسه مردم، نماز گفت، روزه گفت، حج گفت، همه رو که بیان کرد، با وجود همینا که اگر این کار رو کرده خدا میگه قبول نیست، مگه این یه کار رو انجام بدی. همان گونه که شرط پذیرش تمام اجزاء دین رو که پیغمبر تبلیغ کرده تبلیغ این یکی قرار دادن، خدا هم شرط پذیرش تمام اعمال هر مؤمنی رو قبول ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و پذیرش ولایت امیرالمؤمنین قرار داده. دقت کردین؟ خب بعضی خیلی تعجب میکنن که چجوری میشه این همه زحمات مسلمان ها بکشن قبول نشه به خاطر فقط یه ولایت؟ نشونه تو قرآن هست. توجه کردین؟ خدا به پیغمبرش که در سال 23 بعد از بعثته این همه زجر، این همه مشکلات، این همه صدمات، این همه فعالیت ها، خدا میگه این یکی رو نکنی قبلی ها هیچی. معلوم میشه قبول اونا وابسته به تبلیغ اینه. پس مانع این نداره که یه نکته باشه که این نکته بیاد با آمدنش همه چیز درست شه، و اگه این نیاد با نبودش همه چیز باطل بشه. اگر اینجور بشه این روایاتی که آمده که عمل غیر شیعه رو در قیامت هباء منثورا میکنن، تو روایت داره بعضی ها رو میارن تو قیامت کوه اعمال اینها چشمها رو پر میکنه، خیلی فوق العاده، بعد میان اینا رو میگیرن چون ولایت امیرالمومنین قرار ندارن، مثل کارتونای خالی میمونه. توجه کردی؟ کارتون خالی هیچی توش نیست، همه شو میریزن دور. اونجا جنس میخوان، کارتون نمیخوان. نمازای ما کارتون هاست، اونی که مغز این نماز ولایت امیرالمومنینه. البته بدون ولایت، یعنی بدون نماز ولایت آسیب میبینه، صدمه میبینه، درسته؟ اما اگه کسی نمازشو بخونه توش ولایت امیرالمومنین نباشه، یا کارتون خالی میبره قیامت. ولی کارتون خالی ها رو همه رو میزن تو زباله، اونجا دیگه بازیافتم نمی کنم، میزن تو سطل زباله، همهش میزن تو جهنم. بلکه اونجا برای اینکه این کارتون ها که به درد آورندهش نمیخوره، اونایی که آمدن و اعمال ولایت امیرالمومنین دارن ولی کارتون نیوردن، خدا برای اینکه بفهمونه چقدر امیرالمومنین پیشه او عزیزه به مردم، اینو بفهمونه، این کارتون رو هم داره. اونایی که جنسی به کارتون آوردن کارتون میذاره، کارتون اونا بشه، بسته‌بندی میکنه باش. که خیلی تو روایت داره میسوزن اونایی که همچین زحماتی کشتن تو قیامت به خاطر اون عباداتی که کردن. ولی خدای متعال اینجوری از این آیه میشه استفاده کرد. اینکه گاهی گفتن که ریشه مطالب اعتقادی شیعه تو قرآن هست، گاهی اینجوری هم میشه پیداش کرد. خدا به پیغمبرش بعد 23 سال میگه این یکی نباشه همش هیچیه. همینطور به شیعه هم، به همه مسلمان هم میتونه بگه این یکی که این آقا آورده نباشه همش چیه؟ باطله. پیغمبر یه چیزی رو تبلیغ نکنه همه رسالتش باطله، معلوم میشه اون خیلی ارزش داره. این اونیست که اگه بیاد تازه همه چیز جزء اسلام میشه، توجه کنید، به عنوان مسلمانی تلقی میشه. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از مردم نگه میداره. این یه وعده خداست، معلوم میشه پیغمبر در تهدیده. ناسی که در اینجا از پیغمبر، از مشرکین دیگه نمیترسه، چون مشرکین قلقم شده بودن، یا کشته شده بودن، یا مسلمان شده بودن، یا دست کم دیگه فکرشون رو بسته بودن، دهنشون بسته بودن، دیگه به ظاهر اظهار مسلمانی کرده بودن. خدا در این حال میترسه از اونها پیغمبر که نذارن همینی که شرط ولایته، شرط قبول رسالت انجام بشه. خدا میگه من جلوشون رو میگیرم، من نگه میدارم اونها رو. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، این زیل آیم نشون میده اونایی که پیغمبر ازشون میترسیدن در واقع کافر بودن، ولی به ظاهر اظهار مسلمانی میکردن. خب این تمام، من یه آیه دیگر رو بخونم و عرضم رو تمام کنم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل و ارسلنا اليهم رسلا، ما پیمانی از بنی اسرائیل گرفتیم، پیامبرانی رو هم به سوی اونها فرستادیم. کلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلوا. این پیامبران وقتی یه حرفای میزدن که مردم دوست داشتن، خب ازشون استقبال میکردن، از دین اینها تعریف و تمجید میکردن، نسبت به اینا خیلی اظهار خضوع میکردن. همین که اینا یه حرفایی میزدن که پیامبران حرفایی میزدن که این بنی اسرائیل خوششون نمیامد. فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. با بعضی هاشون چیکار میکردن؟ اینجور مواجه میگفتن شما دروغگو نیستن، پیغمبر نیستن، پیغمبر از این حرفا نمیزنه، تکذیبشون میکرد. بعضی دیگر رو باشون مقابله فیزیکی میکردن، به قول موسی حذف فیزیکی میکردن، میکشتنش. این یه هشداریه برای همه ما. همه جاهای دین مطابق احوا ما نیست، یه جاهای مطابق هست، یه جاهای خوبه، یه جاهایی هم نمیخونه با اون چیزایی که ما خوشمون میاد. اون جایی که نمیخواند و موافق نیست، همون جاییست که ما سرش امتحانم میشیم، سرش امتحان میشیم. مثلا قرآن میفرماد و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. مردم اینجوری هن، اگه حق به نفع، اگه به نفع اونها باشه حق، خیلی راحت اذعان میکنن، تصدیق میکنن، تسلیم میشن، میپذیرن. اما اگر نباشد این گونه، کمتر آدمیه که سر فرود بیاره. ما یه چیزی داریم تو نفسمون برعکس اونی که تو ذهن خیلی هست. انسان واقعا آدمی زاده طرف معجونیست. خیلی وقتا حق رو خدا نشون میده به ما، ولی ما میدونیم حق و نمیپذیریم. بعضیا فکر میکنن چون همه آدم ما خیلی خوبن، هیچ مشکلی ندارن، اگر حق رو ببینن تصدیق میکنن. حتی حافظم میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. غلط این شعر. نه خیر، جنگ 72 ملت هیچ یک را عذر منه. اینان بدیدن حقیقت، در این حال راه افسانه زدن، دیدن و رها کردن، نه اینکه چون ندیدن حقیقت. غلط. قرآن غیر از این میگه. اشعار حافظ و دیگران رو باید تک تکشو با قرآن مقایسه کرد. اگر مطابق بود قبول کنیم، بعضیش هم مطابق نیست بگیم شاعر اشتباه کرده. جای بهشت و جهنمش هم ما معین نمی کنیم که اهل دوزخه یا در اعلی درجات بهشته. الحمدلله یه مولایی داریم، امیرالمومنین، قسیم الجنت و ناره، ولی نیازم نداره که ما یه لیستی قبلا تهیه کنیم و حضرت مشخص کنیم که حافظ اهل جهنم، بهشت میره نمیره، مولوی کجاست، قیامت زود بریم بریم از رو لیست حضرت بخونه معطل نشه. نه، این لیست هم اصلا قبولم نداره حضرت. اگرم بهش بدیم قیامت میندازه تو آتش جهنم. خب او بهتر از همه بلده. جای بهشت و جهنمی شعرها رو تعیین نکنین. اینجوری ها گفتگو غلطه. اگر مثلا 5000 بیت آقای حافظ شعر داره، 5000 بار باید بیاد با قرآن، با سنت چیه؟ تطبیق کنه. یه جایش تطبیق میکنه، خب خوبه. مزرعه، بله، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خود آمد و هنگام درو. میگه من وقتی که ماه هلال ماه در اومد، دیدم که این آسمانی که همچین رنگش تیره است، زمینش تیره است و این هلال ماه هست، متذکر این شدم که داسی اومده توی مزرعه. به فکر این افتادم که عرضم به حضورتون که مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، چون به شکل هلالیه دیگه، به شکل داس. یادم از کشته خود آمد و هنگام درو. از این گفتم که خب آقای حافظ، تو اعمال تو باید درو کنی، وقت برداشته چی میخوای درو کنی؟ حرف خوبیه این، قشنگم گفته، انصافا یه تشبیه خیلی جالب و زیباست، خوب گفت. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. یا آب که میره فقط نگاه نکن چند تا ماهی داره، چند تا آشغال میره، سرعتش چیه؟ این که داره میگذره، داره عمرته که میگذره، از این متذکر بشو. این جمله خوبیه، ولی بعضیش هم انصافا درست نیست. یکی از اونا همینه، همین شعری که خوندی، همینه که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت راه افزانه زدن. نه خیر، جنگ 72 ملت هیچ شک را عذر منه. حالا حرفای من شعر در نمیاد، یعنی مضمونش همینه. اینا همشون حقیقت رو دیدند و کنار زدن. قرآن اینجوری میگه. علتش چیه؟ یکی از علتاش اینه، ما نفس پرستیم آقا، خود پرستیم. یه حرفی زدیم، یه شعری گفتیم، تو قافیهش که گیر کنیم بازم در این حال پافشاری میکنیم. خب بابا تا الان اشتباه بود و رها کن. گفتنش آسانه، در عمل گاهی یه دفعه من همه ریاستم باید بذارم کنار. من حضرت حجت الاسلام بگم اشتباه کردم، خیلی بده، نمیگم اینو. توجه کن، شما تو خونه بخوای بگی من فلان جا اشتباه کردم، بعد جلوی زنت کم بیاری، این خیلی زشته. لذا همچنان یه نخه، اون خانوم اگه بگه من اشتباه کردم جلوی آقایشون کم آورده. ما میخوایم کم نیاریم. هر کی اینجوری باشه، در درجات اینجوری باید گذاشت کنار این منیت ها رو. اگه کسی اهل پا گذاشتن رو هوای نفسش باشه، اینجا پیروز میشه، وگرنه در مقیاس های بزرگش همونی میشه که بنی اسرائیل کردن. فردا هم ولی از صلوات الله علیه که ظاهر بشن، یه عده‌ای میبینن که این آقا راست میگه، میفهمن این رو. فرمود به قدری واضحه که مثل خورشید وسط آسمانه، در این حال قبول نمی کنن. اونجاست که دیگه اون حضرت از نهایی خدا مأموره که دیگه به این عمر اینها خاتمه بده. بر صورت پا گذاشتن رو اهواء نفسانی یه نکته بسیار مهمی است، از سابق بوده، بشریت گیر این حرفا بوده، الان هم هست، ادامه هم خواهد داشت. خدایا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام به همه ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را مرحمت بفرمام. چشمان گناهکار ما به زیارت و دیدار امام زمانمون روشن و منور بگردان. فرج آن بزرگوار را نزدیک بفرمام. هر چه زودتر آن حضرت را ظاهر و آشکار بگردان. قلوب ما به نور معرفت قرآن و معارف اهل بیت علیهم الصلاة والسلام روشن و منور بفرمام. پروردگارا آنچه به اولیاء خودت عطا فرمودی از نعمات معنوی، همون نعمتها را به ما هم عطا بفرمام. آبروی امام زمان علیه السلام گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. حسن عاقبت به ما و ذریه ما کرامت بفرما. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش را از این مملکت مگیر. پروردگارا در جمیع بلاد شیعه نشین این نعمت را گسترده بفرما. شر اشرار و کفار و زر اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا شر یهود عنود و اتباعشون، حامیانشون، وابستگانشون رو به خودشون بازگردان. این یک مش مسلمان به خصوص این یک مش شیعه را از دست این اشرار نجات و خلاصی مرحمت بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام خیر دنیا و آخرت با عافیت به همه ما مرحمت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرآن فاتحه.